بسم الله الرحمن الرحیم. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. از این که فرمود شما در زمین یک استقرار و تمتعی دارید، این استقرار و تمتع را در سوره اعراف مشخص فرمود. آیه 25 سوره اعراف این است، فرمود که شما وقتی به زمین رفتید یک تمتع محدودی برای شما در زمین هست. فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. در زمین زندگی میکنید و در زمین میمیرید و از زمین برمیخیزید. این ناظر به همون کریمه است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. پس نحوه تمتع الهیم را در آیه 25 سوره اعراف مشخص فرمود که چگونه بنی آدم در زمین استقرار دارند و تمتع، یعنی حیات دنیاییتون در زمین است و قبرتون در زمین است و روزی هم از زمین پر بر می دارید. فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. شیطان هم محکوم این حکم است، شیطان هم می میرد. این چی نیست که شیطان از مرگ مسون باشد. اما این که فرمود بعضکم لبعض عدوون، این عداوت هم در بین انسان هاست نسبت به یک دیگر و هم در بین انسان و شیطان. منتها یکی بر اصالت یکی بر تبع، یعنی عداوت انسان با شیطان بر اصالت، عداوت فرزندان آدم نسبت به یک دیگر بر تبع. اگر فرزندان آدم دشمنان یک دیگرند، این شیطان است که این عداوت را الغا کرده است. این را در سوره مائده بیان فرمود که شیطان بین شما از راه معاصی و گناه عداوت را ایجاد میکند. آیه 91 سوره مائده این است که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. این به عنوان مثال ذکر شده است، نه به عنوان تعیین. تمثیل است نه تعیین. نه اینکه تنها راه عداوت شیطنت همون خمر و میسر باشد، بلکه بسیار از امور دیگر است که زمین عداوت را فراهم میکند. فرمود شیطان است که میخواهد بین شما عداوت و بغضا ایجاد کند. پس شیطان بالاصاله دشمن انسان است و انسان ها اگر دشمن یک دیگرند در اثر اغوا شیطنت است. نشانه این که خمر و میتر به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین، جمله بعدی همین آیه 91 سوره مائده است. فرمود و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. خدای سبحان شما را از یاد خدا باز می دارد و از نماز باز می دارد. این ذکر خاص بعد از آن برای خصیصه است که نماز دارد. فرمود و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. صد یعنی من. شما را از یاد خدا منصرف می کند. فهل انتم منتهون. پس نحوه عداوت آن است که شیطان با انسان عدو است. گرچه انسان غافل شیطان را ولی خود اتخاذ کنند در تحت ولایت او باشد، اما شیطان بی‌رحمانه عداوتش را اعمال میکند، چیزی برای انسان باقی نمیگذارد. و نشانه عداوت شیطان همان است که در قیامت خدای سبحان فرمود جهنم لا تبغی ولا تذر. این محصول کار شیطان است، چیزی جهنم برای انسان باقی نمیگذارد. خصیصه جهنم این است که تمام هستی را میسوزاند دوباره سرد میشود. ریزوق العذاب. پس بنابراین اگر اونها که در تحت اسارت شیطان آمدن، این چنین نیست که شیطان نسبت به اینا رحم بکند، بلکه شیطان تا آخرین لحظه عداوتش اعمال میکند. این عدو مبین است. در سوره شه فرمود چرا شیطان را ولی خود اتخاذ میکنید و تحت ولایت او قرار میگیرید در حالی که او عدو مبین شما. آیه 50 سوره شه این است که افتتخذونه و ذریته و اولیاء من دونی و هم لکم عدو. شیطان و ذراری شیطان عدو مبینن برای شما، چیزی برای شما باقی نمی گذارن. یعنی هیچ فضیلتی برای شما باقی نمی گذارن. محصول کار شیطنت در جهنم روشن می شود که جهنم چیزی برای انسان باقی نمی گذارن. لا تبغی و لا تذر. این چونیست که بعضی از جهار بسوزاند مثلا قلب را بسوزاند یا مغز بسوزاند، دست را نسوزاند یا بالعکس، سراپا مشتعل است. رضا فرمود جهنم محیط به اینها، این جهنم لمحیط است بالکافرین. ننی که روسوزی کند، هم روسوزی میکند هم درون سوزی، هم یسلاس هم تسلیه. یسلا آن که انسان چیزی روسوزی کند در برابر تسلیه که زیادی مبنا دلالت بر زیادی معنا دارد. تسلیه جهیم درون سوزی، درون بیرون میسوزند. گاهی میفرماد یسلا، گاهی میفرماد تسلیه جهیم، گاهی خلاصه میکند زمان نار الله المقدس تسلی و علی الافقده. بنابراین اگر جهنم محیط به کافرین است، این جهنم لا تبقی و لا تذر، چیزی رو باقی نمیگذارد و این محصول شیطنت و عداوت شیطان است. این چنین است که شما اگر هزارها فضائل برای انسان فرض کنید، شیطان مهلت بدهد یکی از اینها را انسان داشته باشد. این طور بنابراین خدای سبحان فرمود بعثل الظالمین بدلا، اینها بد بدل گرفتن، خدا ولی اینهاست، به جای خدا اینها شیطان را ولی خود قرار دادن. در بعضی از موارد که ضمیر تثنیه آورد راجع به اهبطا، برای آن که شیطان قبلا خارج شده بود، هبوط کرد، الان آدم و حوا موندن، فرمود شما هم هبوط کنید. ولی در بعضی از موارد دیگر که ضمیر جمع آورد، برای اینکه شیطان در اونجا به یک نحوی حضور داشت، چون خدای سبحان در همون جنت به آدم می‌فرماد بگه ان هاذا عدو لک و لزوجته، معلوم می‌شود در اونجا حضور داشت. یک محاوره بین آدم و شیطان بود که در اون جنت شیطان حضور یافت، به آدم سلام الله علیه گفت اینکه هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، با او محاوره کرد، گفت ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین و تكونا من الخالدین، با او محاوره کرد. این لسان پیدا که شیطان اونجا حضور داشت، محاوره کرد. خدا هم به شیطان اشاره کرد، فرمود ان هذا عدو لک و لزوجک کرد. حالا چه نحو شیطان در اون جنتی که آدم سلام الله علیه حضور داشت، ممکن است در بحث بعد روشن‌تر بشود، ولی به نظر حضور داشت. چون حضور داشت، جای هبوط بعدی هست که قبول اهبتو جنید. اما مسئله شجره میماند، این درخت چه درختی؟ بعد دیگه هبوط کردن دیگه نتونستن معصیت کنن، بگن ما بیرون نمیریم. شیطان از اون جنت و از اون منزله اولا هبوط کرده است. این جنت ظاهرا غیر از اون منزله است. در اون منزله اولا که فرشتگان سلام الله علیهم حضور داشتن و شیطان هم در جمع اونها بود، امر به سجود متوجه اون منزلت و اون مقام شد که این منزلت باید در برابر منزلت انسان کامل سجود کنه. مقام انسان کامل بالاتر از منزلتی است که فرشتگان در اونجا حضور دارند و شیطان هم در جمع فرشتگان حضور داشت. وقتی همه سجده کردند، حق اون منزلت را ادا کردند، در اون منزلت و مکانت موندند. شیطان که استکبار ورزید، حق اون منزلت را ادا نکرد. خدای سبحان فرمود این منزلت منزلت استکبار نیست، ما یکون لکه انت تکبر فیها، یعنی در این منزلت، در این مرتبه جای استکبار نیست، تخرج منها فعل نکردید. اونگاه شیطان از اون منزلت سقوط کرد. اما این که در باره آدم سلام الله علیه فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، روشن نیست که این جنت همون منزلتی است که خطاب اسجدو متوجه اون منزلت شد. بنابراین دو منزلت هست و دو دستور هبوط، و هر دو دستور هم تکوینی است، تخلف پذیر نیست. فرمود بیرون برید، بیرون آمدن. وقتی هم که بیرون آمدن، عداوت شروع شد. حضرت آدم سلام الله علیه که در زمین قرار دارد، مقاماتی برای انسان کامل هست که بعضی از اون مقامات مسجود ملائکه است، ولی خدای سبحان آدم را در زمین خلق کرد. فرمود فیذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این انسان در زمین بود، اون وقتی هم که مسجود ملائکه بود در زمین بود، اون وقتی هم که امر اسکن الجنه بود در زمین بود. این چیزی نیست که انسان مثل یک موجود مادی که از این کره زمین به جای دیگر حرکت میکند از زمین رفته باشد. بالاخره یک منزلت و یک مقامی است که انسان در این مقامات حضور دارد. این چنین نیست که اون وقتی که مسجود ملائکه بود در زمین نبود. مثل الان ما اینجا نشستیم در زمینی، اما این بحثای عقلی ما که در زمین نیست، این بحثای تفسیری که ما در زمین نیست. ما بدن داریم، در زمین زندگی میکنیم، ولی این بحثا تو زمین نیست. حرف تو زمین است، گفتن در زمین است، یعنی شنیدن در زمین است، اما اندیشه که در زمین نیست، مقام که در زمین نیست. یه انسان متقی توی این مسجد نشسته است،
خودش در مسجد است ولی تقواش در مسجد نیست. تقوای او وصف جان اوست و جانش در مسجد و مکان نیست. چرا؟ اگر یک کسی یک مقامی دارد بهش میگن از این مقام بیا پایین. بدنش که روی زمین است، همیشه روی زمین بود. این چه نیست که اگر مسجد ملائکه شد دیگر بدن در زمین نباشد، چون خلقتش در زمین. بله این بدن هنوز از این به بعد میفرماد به این که برید در زمین مستقر بشی، شما دشمن یک دیگری، چون دشمن یک دیگری براتون باید راه تعیین کنه که اما یعتین نکن مینی هدن، اونگاه تشریح میشود. حالا میرسیم به روایات عشق، این هم جزی بحثای توبه است. منظور آن است که وقتی که فرمود در زمین حبوط کنید بعضکم لبعض عدوان، درگیری قانون میخواد. فرمود چون او مزاحم شماست، دشمن شماست، برای اینکه شما دشمن درست ترکوب کنید در جهاد قانون میخواد. لذا پشت سرش فرمود قل نهبتوا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا فلا يزل ولا يشقى من تلقاه. از این به بعد مسئله قانون تشکیل نشد گرفته. جنتش در زمین نبود که، خودش در زمین بود. خدای سبحان او را در زمین خلق کرد. اما اونی که مسجود است بدن آدم که نیست. شیطان بدن شدید گفت به این که خلقتنی من نار و خلقتو میکنی. و اما اون مقامی که علم اسما را آموخت اولا و اسما را گزارش به ملائکه داد ثانیا، اون مقام مسجود است نه این بدن. اون که در زمین نیست. یک انسان مؤمن با تقوا گرچه خودش در زمین است اما منزلتش که در زمین نیست. اون مرحله مرحله نیست که انسان گرسنه بشود. الان یه روایتی رو از امام هشتم سلام الله علیه میخونیم تا این روایت روشن کند این شجره چه شجره بود که همه این منافع را در بر داشت و هر گونه گرسنگی، خستگی، تشنگی و مانند اون را سلب میکرد. بنابراین منزلی که امر به توجه زرد جای استکبار نیست، هر کسی استکبار خود میکنه. لذا به شیطان فرمود ما یکونو لکه انت تکبر تیها، یعنی اونجا جای تکبر نیست، یعنی کسی تکبر کنه سقوط میکنه. نه اینکه اونجا جای تکبر نیست ولی زمین جای تکبر است. تکبر از نظر نهی تشریعی در زمین هم مذموم است، اما اونجا اگر کسی تکبر کرد فورا سقوط میکنه. در زمین اگر کسی تکبر کرد همطور میماند تا یوم القیامه به حسابش برسند. این طور نیست که در زمین اگر کسی تکبر کرد فورا رسوا بشود. این نشئه یعنی نشئه زمین نشئه امتحان است. هم بداندیشان هستند هم نیکان. اگر کسی بد کرد میماند، نیکم کرد میماند تا یوم الحساب به حسابها برسند. ولی در اون منزلت اگر کسی استکبار کرد فورا سقوط میکند، چه در باره جنت آدم چه در باره منزلتی که فرشتگان در اونجا مستقر بودن. منتها دلیلی نیست بر این که این دوتا منزلت و دوتا جنت یکی بود. اما حالا اون شجره فل جمله از قرآن استفاده می شود که اگر نزدیک اون شجره نمی شدن مرتب در اون جنت نمی موند. چون نزدیک اون شجره شدن هبوط کرد. این ربط معلوم می شود. بر اینا نشانه حکمت و تقدیر است. یه وقت از بحث در کل نظام است. در کل نظام جز خیر و رحمت چیز دیگر نیست. بلکه نقشه خوبی بود. یه وقت بحث در قطعات خاص و مقاطع مخصوص است. انسان میگوید فرونشه نسبت به فرونشه بد است. مثل اینکه جهنم را ما وقتی به بهشت میسنجیم میگیم بسیار جای بدی، ولی در کل نظام جهنم بسیار بسیار خوب است. خدای سبحان که در سوره الرحمن نعمت ها را میشمارد، همون طور که بهشت و نعم بهشتی را میشمارد، جهنم و عذاب جهنمی را میشمارد. همون طوری که میگه چقدر جای خوب است بهشت، میفهمه چقدر جای خوب است جهنم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمیمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در کل نظام چیزی بد نیست. همون طوری که انسان به بهشت میگوید چقدر جای خوبی، جهنم میگه چقدر جای خوبی. در کل نظام، در کل نظام شیطان هم رحمت است، چون آیتی از آیات حق است. شیطان را که نسبت به انسان یا فرشته میسنجیم میگیم بد است و اهل عذاب است. جهنم را که نسبت به بهشت میسنجیم میگیم بد است، وگرنه رحمت او وسعت کل شد. اون رحمت عامه است که همه چیز زیبا آفرید. اون جسمش در زمین بود و اما وقتی جانش به اون مرحله بالا ترقی کرد به اون میگویند چون نمیتوانی در اون مرحله اولیا بمانی، باید که به زمین توجه کنی و از راه تکالیف شرعیه صعود کنی. یعنی توجهش به زمین میشود. اون وقت بعضی از این روایات تا حدود این آیات را روشن میکند که این شجره‌ای که آدم سلام الله علیه از او استفاده کرد و در نتیجه هبوط کرد چی؟ مرحوم فیض در صافی از تفسیر امام علیه السلام نقل میکند که این شجره علم محمد و آل محمد علیه السلام و علیه السلام است. این شجره مخصوص اهل بیت عصمت و طهارت است که خدای سبحان اینها را به اون شجره مخصوص کرد، به دیگران حق ندارند. دیگران اگر به سراغ این شجره بروند، دست غیب می آید به سینه نامحرم رو می زند و طرد می کند. اینا حق ندارند. و از اون شجره بود که اهل بیت علیهم السلام بعد از اطعام مسکین و یتیم و اسیر هر وقت می خواستن استفاده می کردن و هر وقت از اون شجره می چشیدن دیگه گرسنه نمی شدن. ایشون می فرماند منها ما کان یتناوله النبی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام بعد اطعامهم المسکینه و الیتیمه و الاسیر حتی لم یحسوا بعضو بجوع و لا عطش و لا تعب و لا نفس. چون احساس گرسنگی نمی کردن هرگز. نظیر اون دعایی که رسول خدا نسبت به حضرت امیر علیه السلام کرد و حضرت امیر بعد از اون دعا دیگر رنج سرما و گرما را احساس نمی کرد. زمستان و تابستان می توانست با یک لباس مساوی به سر ببرد. نه حرارت رنجش می داد نه برودت آزار می کرد. گاهی انسان وقتی به اون مقام رسید در اثر اون مقام رنج گرسنگی و سیری از او برطرف می شود. به یه شجرتون تمجزت من بین سایر الاشیار به ان کلن منها انما یحملو نوعن من استمار و کانت هاده شجرتو به جنسا تحملو بر و الانب و تین و الاناب و سایر انواع استمار. این درختی بود که هر میوهی رو می خواستید می داد. معلوم می شود یک شجر مادی نیست. به سایر انواع استمار و الفاکه و الاخمه فرزالکت طرف الهاکون به ذکرها. بعضی گفتن درخت انگور بود، بعضی گفتن درخت گندم بود، بعضی گفتن درخت خرما بود و مانند آن. همه راست گفتن، برای اینکه هر کدام یک گوشه از این میوه ها را خبر دادن. و یا شجرت التی من تناول منها به اذن الله الهم علم الاولین و الاخرین من غیر تعلم. یه درختی است اگه کسی به اذن الله از او استفاده کند شایسته اون معنا هست و علوم را بهره میگیرد، و اگر کسی بدون استعداد به سراغش برود ناشایسته است و محروم میشود. و من تناول به غیر اذن الله خواب من مرادی و عصا ربه. یه مقامی است که اگر کسی شایسته اون مقام باشد میتواند از او بهره بگیرد، و اگر کسی شایسته اون مقام نباشد محرومیت کنار او. این مال اون مقام والای انسان کامل است که مسجد ملائکه است. الان در مرحله جنت برزخی و مانند اون سخن است و تازه آدم سلام الله علیه هم که به درجه اون انسان کامل مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم که نرسیده. که نه، می فرماد اگر کسی از اون درخت استفاده کند هرگز احساس گرسنگی نمی کند. معلوم شد امر معنوی. اونگاه مرحوم فیض می فرماد فی روایت انها شجرت الحسد، درخت حسد. یکی روایت اخرى انها شجره الکافور. بعد اینا رو توجیه میکنه، میفرماد که در عیون از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که این درختی که آدم و حوا علیه السلام از او خوردن چه درختی بود، چون مردم اختلاف کردن که من هم من یروی انها الهنته و من هم من یروی انها الاناب و من هم من یروی انها شجره الحسد. این روایات مناقض هم است. حضرت اون کلو زالکه حق کن، همش درسته. قلت و فما معنا هذه الوجوه على اختلافها، چگونه همه اینها درسته؟ فقال یا ابوالسلط، این رو به ابوالسلط حرری فرمود، ان شجره الجنه تحمل انواعا و کانت شجره الهنده و فیها عنب لیست که شجره الدنیا. ان آدم لما اکرمه الله تعالی ذکره به اسجاده ملائکته و به اطفاله الجنه قال فی نفسی هل خلق الله بشرا افضل منی. حالا معنای این شجره را حضرت را تشریح میکند. فرمود آدم سلام الله علیه که خدا خلق کرد، فرشتگان را در برابر او خاضع کرد و او را در جنت جا داد. آدم گفت که آیا از من بالاتر بشری هست یا نه؟ هل خلق الله بشرا افضل منی؟ فعلم الله عز وجل ما وقع فی نفسه فناداه و ارفع رأسک یا آدم، فمو سر رو بلند کن ببین چه میبینی. ونظر الى ساق عرشی ف فرفع آدم رأسه و فنظر الى ساق العرش فوجد عليه مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیده نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این اسماء مقدسون یا نوشتیم. فقال آدم یا رب من هاولا؟ فقال عز و جل هاولا من ذریته که و هم خیر من که و من جمیع خلقی و لولا هم ما خلقت که ولا خلقت الجنه و النار ولا السماء ولا الارض. این که احیانا گفته می شود لولا لما خلقت الافلاک و انصار ذلک، سندش کجاست؟ بالاتر از اون سند این حدیث شریفی که از امام رضا علیه السلام است. چون اونجا مسئله فقط افلاک مطرح است، اینجا همه موجودات مطرح است. فرمود به این که و لولا هم اگر اونها نمی بودن ما خلقتو که ولا خلقتو الجنت و ناره ولا السماء ولا الارض. اونگاه فرمود فیاکن تنظر الیهم به این الحسد، مبادا با چشم حسد نگاه کنی. حسد در اینجا غبت است، نه یعنی از اونها زائل بشود به آدم برسد. به این معنی که نبود آدم سلام الله علیه که نخواست از اونها زائل بشود به او برسد، که خواست به اون مقام هم برسد، او هم مانند اهل بیت علیه السلام به اون مقام باریابد. این یک غبته ممدوح است. این نظیر هم اون نزاعی که در ملأ اعلی یافت می شود، یک نزاع ظریف و نزاع ممدوح است. وگرنه حسد به این معنا که انسان تمنی زوال نعمت از محسود داشته باشد که نبود. فیاکن تنظر الیهم به این الحسد فاخرجک عن جواری. اگر با چشم حسد به اون منظرت اولیا نگاه کردی، تو را از جوار و همسایم باشی بیرون. فنظر الیهم به این الحسد، آدم سلام الله علیه با چشم حسد به اینا نگاه کرد. با چشم حسد به اینا نگاه کرد یعنی چی؟ یعنی و تمنا منزلت هم. این غبطه است در حقیقت، نه حسد. فتسلط علیه الشیطان حتی اکل من الشجره التي نهی عنها. ملازمی فرمایید تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ گاهی میگوین این درخت درخت گندمه، گاهی میگوین چیزی که مال شما نیست نزدیکش نرید، این مقام مقام شما نیست. این نه حسد مصطلح است نه حتی غبطه اصطلاحی. امام هشتم سلام الله علیه به ابوالفضل می‌فرماید به این که این منزلتی که به ساق عرش تکیه کرده است، این منزلت از آن اهل بیت است. خب البته اینا انسان کامل ترند و آدم نمیتواند به اون مقام دست رازی کند. رفت دست رازی کند افتاد. این ترسیم ظریفترین مراحل معرفت است به صورت یک قصه. پس تسلط علیه شیطان حتی اکل من الشجره، اکل می ارادن یعکله، نه اینکه خود اون مقام مقامی نیست که کسی دستش برسد. که اگر اون درخت در دسترسی کسی نیست، اگر شجره شجره علم است، این خاص برسد نه اینکه رسید. و اما اگر این شجره شجره حسد باشد، یعنی غبطه نور، خیال نکن که به اون مقام برسی. همین که خیال کردی سقوط میکنی، همین که تمنی کردی که اونجا راهت بدن سقوط میکنی. این مالتونی. و تسلط حتی اکل من الشجره التي نهی عنها. اونگاه این شجره میشه صفت خبیثه. یعنی شما که مقامتون محدود است، تمنی این رو نداشته باشید که بالاتر بری. و تسلط علی حوا لنظرها الی فاطمه علیها السلام. چون سیادت مال این خاندان است. میبینید وقتی نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح است، او سید الانبیا. وقتی نام مبارک حضرت امیر مطرح است، او سید الاوصیا. نام مبارک حضرت زهرا علیها السلام مطرح است، او سیدت نساء العالمین است. نام مبارک حسنین علیه السلام که مطرح است، سید شباب اهل جنت است. سیادت مال این هاست، من الاولین و الاخرین. فرمود تو در این حال که مسجود ملائکه ای، همه مقامات را من به تو دادم در حد خور تو، این سیادت مطلقه از آن اهل بیت است. و تسلط علی حوال نظرها علی فاطمه علیها الله تحیت و ثنا به این الحسد حتی اکلت من الشجره کما اکل آدم و فاخرجهما الله تعالی عن جنته و احبتهما الی جواری الی الارض. اگر قرآن این گونه از معارف بلند را دارد، اونگاه امام باقر سلام الله علیه به قتاده میفهمد تو یک حرف از قرآن نمیفهمی. یه همچه معانی در قرآن هست. خب اگر نبود بیان امام هشتم نسبت به ابو سعد حروی، ما این شجره رو چی رو معنا میکردیم؟ حضرت ابو چگونه به قرآن فتوا میدی؟ ولی که به ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو درس خونده ای اما علم الوراثه را که نیاموختی. علم الدراسه همین است که ما ها تو مدرسه ها داریم. ولا قتاده جزء علمای بنام بود، ادیب بود، مفسر بود، فقیه بود، مرجع فتوای اهل سنت بود. فهمو تو یک حرف رو ارث نبردی. ارث پیوند میخواد و درس است که راه مدرسه بر روی همه باز است، اما ارث که راهش برای همه باز نیست. تا انسان پیوند و ارتباط نداشته باشد که از علم الوراثه استفاده نمی کند. که فهمو تو یک حرف از قرآن ارث نبردی. خب کدوم حرفا؟ اگر نبود این معارف اهل بیت ما میفهمیدیم این شجره چیه؟ ما به صورت یک قصه نقل میکردیم، فقط به تعبد تلاوتش برامون. بسیار از مفسرین گرچه مفسرن به حمد اولی و به حمد شایع، غافلن تالی قرآنه، نه مفسر. اگر نباشه روایات اهل بیت میشه اینا رو که دست آورد؟ این کان یکونو هیچ مشکل حل میکنه؟ خب همه ما بالاخره چندین سال در این حوزه هستیم دیگه. اگر نباشه این روایت ما از این شجره چی میفهمیم؟ به صورت یک داستان در میاد. یک درختی بود و حضرت عمود از این درخت استفاده کن، یک قصه است. این قصه علم لدنی کنار او اومد. شما میبینید از یه طرف گفتن شجره حسد است، از یه طرف گفتن شجره علم اهل بیت است، از یه طرف گفتن یه درختی است که همه میوه ها را به انسان میدهد، از یه طرف گفتن که یه درختی است که اگه شما از این میوهش استفاده کردی هرگز احساس گرسنگی و خستگی و تشنگی نمیکنی. بله همه عالمند، اما درجات علم فرق میکند. همین اسما را به اهل بیت تعلیم کرد به نحو اشد، همین اسما را به دیگران تعلیم کرد به نحو شدید. همه عالمن. اگر عالمن نسبت به فرشتگان عالمن و نسبت به خودشون یه تفاوتی بنشون است. همه مرسلین را خدا فرمود یکسان نیستن، همه انبیا را فرمود یکسان نیستن. گاهی به این لسان تلکر رسول فضلنا بعضهم را بعض، گاهی فرمود بلغت فضلنا نبیین بعضهم علی البعض. هم بحث انبیا را علاهده، هم بحث مرسلین را علاهده، با اینکه همین ها انسان کاملا و از اسماء الهی برخوردارن. اینها بالقیاس الی ملائکه معلمن، اما نسبت به خودشون البته تفاوت دارن. مرحوم مفید رضوان الله در امالی در چند جا، یکیش در همون مجلس اول امالی است که میگوید حضرت امین سلام الله علیه فرمود که و انا من اول کسی هستم که به رسول خدا صلی الله علیه وسلم ایمان آوردم و صدق تو و آدمو بین روح و جسد. یعنی هنوز او به مقامی نرسید که مسجود ملائکه بشود. او وقت پیغمبری بود و مایی بودیم و ما تصدیق کردیم و بعد آدم پیدا شد. هنوز بعد پیدا نشد، هنوز قبل پیدا نشد، هنوز پیدا نشد اینا بودن. چون هنوز و قبل و بعد رو ما از زمین و زمان از ماده میگیریم. اگر ماده باشد و آسمانی باشد و زمینی باشد و منظومه شمسی باشد، یه قبل زمانی است و یه بعد زمانی است و یک معیت زمانی است و یک هنوزی است و یک تاریخی. هنوز پیدا نشد پیغمبر بود. پیداست که قصد طبق زمانی نیست. هنوز قبل و بعد نبود علی و پیغمبر بوده. این مرحوم مفید در مجلس اول امالیش که از کتابهای قیم امامی است نقل میکند. صدقته و آدمو بین روح و جسد. یعنی هنوز این تعلیف ملک و ملکوت حاصل نشد که من مؤمن شدم به پیغمبر ولی که من بود. یه همچه مقامی. پس اگه اینا معلم ملائکن، نسبت به ملائکه سبقت دارن یقیناً، اما خودشون به نشون یه تفاوتی هم هست. یعنی ارواح مطهره اونها قبل از سماوات و الارض خلق شدن. خدای سبحان ارواح اینها را خلق کرد بعد سماوات خلق کرد. والحمدلله رب العالمین.